بسم الله الرحمن الرحیم.
وفا جزء صفات برجسته سفارش شده است، خیلی سفارش شده و مردم ما و خود ما کم با وفا هستیم. من چون زیاد با افراد رفت آمد دارم و خودم هم یه ذره اهل محبت هستم، میبینم چقدر من بی وفا، کم وفا. از امروز که روز 40 امام حسین علیه السلامه و خداوند متعال به خاطر گل روی امام حسین به میلیون ها مردم زنده و مرده لطف خاص میکنه، میخوام چند تا تذکر بدم. تذکر اول اینه که از الان تا پایان جلسه که میریم منزلمون، ثواب این جلسمون و عزاداریمون رو به نیابت از جانب امام حسر ارواحنا فدا، یعنی در اختیار ایشون میذاریم، گویا ایشون میخوان این کار رو انجام بدن که ارزش کار ما بیشتر باشه. دقت بفرمایید، ائمه در زمان خودشون اصحابشون این کار رو میکردن که به نیابت از جانب اونها زیارت امام حسین میرفتن، نماز میخوندن، کارهایی میکردن، کارهای مستحب. امروز به نیابت از جانب امام زمان علیه السلام، یعنی گویا امام زمان این کار رو میکنن، ثواب جلسمون رو به چند گروه بدیم که گاهی ازشون هیچ اسمی نیست. ثواب این جلسمون رو من حتی قبل از خوندن خطبه این تذکر رو میدم که هرچی صحبت کردیم، هرچی تذکر دادیم، انشاءالله ثواب اگر داره برود به روح این چند گروه: پدرها، مادرها، خواهرها و برادرهایی که از ما از دنیا رفتن. به نیابت از جانب امام زمان ثواب این جلسمون رو تا موقعی که میرسیم خونه، برگشتش هم ثواب داره، قدمهایی که برمیداریم تقدیم کنیم از جانب امام زمان به نیابت از ایشون به روح پدران، مادران، برادران و خواهرانی که از هر کدوم از ماها که اینجا هستیم و بانوانی که توی سالن‌های دیگه هستن، به روح اونا. گروه دوم، هر کس از 40 اول تا حالا در روز 40 و شب 40 روزه گذاشته، برای روزه 40 یک ریال کمک کرده، 10 گرم برنج رو شریک شده، هر کس از 40 اول تا حالا برای امام حسین مجلس 40 برقرار کرده، منزل گذاشته، روزخون دعوت کرده، پول داده، یه دونه چایی داده، اونها رو هم در نظر بگیریم و ثواب جلسمون رو اونها رو به اونها هم تقدیم کنیم. یه وقت به ریش من نخندی، بگی مگه چقدر این جلسه ما ثواب داره که به اینها برسه. خدا خیلی بزرگه و خیلی فضال العظیم، ذو الفضل العظیم. پس گروه دوم کی شد؟ هر کسی که از 40 اول تا حالا، آقای صاحب خونه، آقای دکتر، انشالله سالهای سال زنده بمونی و این برنامه ها رو برقرار کنی و اینایی که شرکت دارن در اینجا و در قضای امروز و دیشب و این چند شب و در برقراری، یه دونه سیم کشیدن، یه دونه چراغ روشن کردن، چون در مجلس 40 امام حسین شرکت کردن. این گروه دوم. گروه سوم که دشمنان تیراشونو به اونا میزنن که از اونها عبور کنه بخوره به امیرالمومنین تا امام زمان، محدثین شیعه، مخصوصا 6 محمد، به ویژه 2 محمد، یکی محمد ابن یعقوب کلینی صاحب اولین دائرة المعارف اسلام و دومش محمد باقر مجلسی صاحب بزرگترین دائرة المعارف اسلام بهار الانوار، که دهن حتی اونایی که ادعای هر مقامی میکنن کوچکتر از اینه که درباره بهار الانوار بتونن توضیح بدن صحبت کن. استادهای بزرگ ما که بهار الانوار از اول تا آخر بود یک دور مباحثه کرده بودن، بعضی هاشون میگفتن من زبانم رو میبرم، اینایی که راجع به بهار صحبت بکنن یک صفحه از بهار رو قسمت سماول عالمش رو توضیح بدن، ترجمه کنن
تا چه برسم به توضیح.
پس گروه سوم محدثین شیعه همه، مخصوصا شش محمد، بالخصوص دو محمد، محمد یعقوب کلینی صاحب اولین دائرة المعارف و محمد باقر مجلسی صاحب بزرگترین، ارزشمندترین، مفصلترین و دائرة المعارف منحصر به فرد بی سابقه در اسلام و در تمام ادیان، به روح اونها تقدیم میکنیم. به روح همه این سه گروه که عرض کردم یک صلوات هم تقدیم میکنیم. دو تا تذکر دارم، یعنی یک تذکر دارم یک تشکر، که انشاءالله در ضمن این حدیث عرض کنم که از حضرت سجاد علیه السلام من انشاءالله اون تذکرات رو عرض میکنم. کتابی که دستم بهار الانوار مجلسی است، دائرة المعارف بزرگ اسلام، جلد 46 که برمیگرده به حضرت سجاد و حضرت باقر علیه السلام، این جلد در صفحه 60ش یک حدیثی هست، حدیث شماره 18، که اگه برسم تو این چند دقیقه اینو با تذکرات عرض میکنم. نهضت امام حسین علیه السلام شکننده قدس و چهره به دروغ تقدس خلفای مکتب خلفا، مخصوصا ابوبکر و عمر. نهضت امام حسین شکننده قدس همه خلفا، مخصوصا خلیفه اول و دوم، از اوائل بعثت پیغمبر، یعنی سال سوم چهارم شروع شد، خیلی پنهان نفاق ها در مدینه اوج گرفت، در احتضار پیغمبر تابلو زدن، با همین تعبیراتی که عرض میکنم روش وایستادم، حاضرم مباهله کنم با تمام صاحبان و نمایندگان ادیان مختلف، مخصوصا اهل تسننی که عرض کنم که دشمن اهل بیتن، اونایی که مثل شافعینا دوست اهل بیتن، گمراهن. با تذکرات ممکنه درست بشه. شافعی ها خیلی نزدیکن و خیلی ائمه رو دوست دارن. اتفاقا دیروز من از جای می اومدم، یه پسر جوانی منو سوار کرد، تاکسی بود، دربست گرفته بودم و صحبت کردم، معلوم شد شافعیه. گفت یک ماه نمازم رو گذاشتم کنار به خاطر ناراحتی های مالی و مادی که داشت. خود صحبت کردم اینها، بعد دم در خونمون که نشستم میخواستم پیاده بشم، گفتم که به من یه قول بده، از امشب که شب اربعین امام حسین علیه السلامه نمازتو شروع کن، با کی داری رجع میکنی؟ گفت واقعش اینه که خیلی ناراحتم از خدا و نمیدونم پیغمبر رو، ولی حرفات نمیدونم چرا به دلم نشسته. گفتم حالا تو شروع کن، یه وقتی درست میشه. و لذا اینو دارم عرض میکنم که این مسئله رو غیر از وهابی های سخت و دشمنان اهل بیت همه تا حدود زیادی قبول دارن. از وسط های مکه بعد تو مدینه تابلو رو به طور خصوصی توی احتضار پیغمبر زدن. چی گفتن تابلو رو؟ گفت ان الرجل لا يحجر حسبنا کتاب الله. این تابلوشون بود. گفت کتاب خدا برای ما کافی است و مرد تقدار هزیون میگه. توی صحاح بعضی جاها داره که ان الرجل قال. تو بعضی از سه‌ها خوشبختانه داریم که عمر ابن الخطاب قال داره، خودشون گفتن. بعدم دیگه خیلی کارا کردن. خلاصه کارشون اگه بخوام بگیم، تغییر 180 درجه محتوای اسلام و نگه داشتن قالب و باکس ظاهری دین، عناوین رو نگه دارم، درون رو عوض کنم. خود قرآنم گفته یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی آیات قرآن رو تغییر دادم. طوری پیش رفتم و این دو نفر رو مخصوصا مقدس جلوه دادن بعد از پیغمبر با همه حرفایی که پیغمبر زده بود، که امیرالمؤمنین رو اومدن باش بیعت کنن. گفتم بیعت میکنیم با سه شرط. گفت بفرم. مردم گفت الا کتاب الله، گفت قبوله، و سنت رسول الله، گفت قبوله. گفتم و سیرت شیخین، یعنی روش عملی خلیفه اول و خلیفه دوم، گفت قبول نیست. گفت نمیخوان اصلا. با اینه که میبینید امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماید که اگر چنین و چنان نبود لالقیت و حبلها علی صاحبها، یعنی ریسمان خلافت رو مینداختم به گردن صاحبانش که دنبالش هستن. مال این حرف هاست بلاپه. امیرالمؤمنین چی بیعت بکنن چی بیعت نکنن، خلیفت الله جانشین به حق پیغمبره. با بیعت نکردن مقام امیرالمؤمنین عوض نمیشه. به خاطر این است که مردم اینجوری شده بودن. یه نکته دیگه به شما بچه ها بگم که خیلی کم اطلاع هستید و حرف منو گوش نمی کنید. یه ارزمینه، مردم عمومشون حدیث العهد به الاسلام بودن، یعنی جدید الاسلام بودن، هنوز احکام و دستورات اسلام در جانشون، در روحشون، در استراکچر وجودشون، تو تار و پود هستیشون وارد نشده بود. لذا با یه خورده کارهای سیاسی که اونا کردن و توطئه‌هایی که کردن عوض شد. این یک. امیرالمؤمنین به حکومت رسید هر جوری شده. شما فکر میکنید اینایی که بیعت کردن با امیرالمؤمنین، با کدوم امیرالمؤمنین بیعت کردن؟ امیرالمؤمنین، خوب اینا رو گوش کنید، با امیرالمؤمنینی که پیغمبر 70 روز قبل از رحلتش در قدیر معرفی کرد، گفت انه امام من الله، انه ولیکم، هذا علی ولیکم و امامکم به امر الله ربکم، با اون علی بیعت کردن. نه، با علی بیعت کردن که از ظلم عثمان فرار کنه، با علی بیعت کردن که به نظر شما 2-3 بار شسته تر از عثمان بود. دنبال امام من الله نبودن، دنبال حاکم بودن که کمتر به اونا ظلم کنه، طلاهاشون رو نگیره. ولذا هم جدید الاسلام بودن، هم با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب امام من الله بیعت نکردن، با علی ابن ابی طالبی بیعت کردن که یه چند بار شسته تر از عثمان باشه. هم جدید الاسلام بودن. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام اول ماه رمضان اومدن مسجد، مردم نماز جماعت برپا کردن برای نماز تراویح. حضرت فرمودن بدعته، نماز مستحب با جماعت نمیشه جز نماز عید فطر و عید قربان. اصرار کردن، گفت نمیشه. از بین سربازان خود امیرالمؤمنین، وا سنت عمرا، شما سنت عمر رو داری از بین میبری، وای بر سنت عمر که به دست علی از بین بردن. همین عوامل باعث شد افرادی تربیت بشن در اون جامعه، مثل عبدالرحمن ابن ملجم نماز شبش ترک نمیشد، بعد از نماز شب اومد امیرالمؤمنین علیه السلام رو در محراب عبادت کشت، ضربت زد. اینا این کاری کرده بودن، اینا کاری کرده بودن. هنوز در عاشورا یه عده‌ای سربازان ابن سعد که بودن عصر تاسوعا شب عاشورا، ابن سعد گفت ارکبی و ابشری یا خیل الله. یا خیل الله یعنی چی؟ یعنی لشکر خدا که به خاطر خدا سوار اسب میشید و میتازید و دشمنان خدا را که حسین ابن علی و اطرافیانشون باشن میکشید. یا خیل الله ارکبی و ابشری بالجنه، سوار شید و بشارت به بهشت. تمام اینا به خاطر این بود که از اوائل که اینا اسلام آوردن زیر زیرکی کار کردم و نگذاشتم پیغمبر اون مفاهیمی که میخواد در جان مردم نقش ببنده. یکیشو تو عاشورا یکی دو بار گفتم اشاره میکنم، عبدالله ابن امرآس، عمر ابن آس، یه پسری داشت به نام عبدالله، جوان بود، سواد بلد بود، نوشتن بلد بود، میمد پای صحبت پیغمبر، پیغمبر هرچی میگفتن مینوشت. صداش کردم، قریش صداش کردم، گفتم برای چی پیغمبر هرچی میگه مینویسی؟ پیغمبر بشره، یه وقت حالت غضب داره، یه وقت حالت رضا داره، یه وقت خوشحاله، یه وقت بدحاله، یه چیزایی میگه تو خوشحالی و بدحالی. کجا اشاره میکنه؟ تو خوشحالیش از امیرالمومنین تعریف میکنه، تو بدحالیش از خیلی از افرادی که در مقابل امیرالمومنین وایستادن چیزایی میگه، از بهش میگه، از جهنم میگه، از اعتقادات. و الا پیغمبر اکرم تو خوشحالی و بدحالیش راجع به وضو گرفتن و غسل کردن و نماز خوندن مشکلی برای اونا نداره. لذا گفتن ننویس، مدتا ننویشت. یه روز اومد خدمت پیغمبر، جوان بود، کمتر تیغ داشت، جوان بود دیگه، گفت یا رسول الله، این خورش منو صدا کردم، به من گفتن حدیثای شما ننویسم برای اینکه شما در حال رضا و غضب هستید. فرمودن والذی بعثنی بالحق نبیا ما خرج منها منه الا حق، از این دهن من جز حق خارج نمیشه. یعنی کجا نوشتن اینو؟ کلینی نوشته و مجلسی؟ نخیر، تو کتابای خودشون این داستان رو تو کتابای خودشون سنی ها نوشتن و ریفرنس سنی داره، هر کی خواست میاد من ارائه میکنم. این کارا رو انجام دادن تا عاشورا. در عاشورا لشکر ابن زیاد و لشکر یزید، با اینکه مردم یزید رو میگفتن فاسق فاجره، میمون بازی میکنه، شرب خمر داره، نمیدونم چی چی، خیلی چیزای دیگه، اما میگفتن که خلیفت الرسوله، خلیفت اللهه، این دنباله خلفاست، دنباله شیخینه، نمیشه کارش کرد، فاسقم باشه نمیشه عزلش کرد، نمیشه علیهش خروج کرد. اینو هی پخش کردن، چون پخش کردن تو بازار شام وقتی میپرسیدن مردم اینا کی هم، میگفتن خارجی هم، خروج کردن بر حکومت امیرالمومنین یزید. اما در این حال این از عاشورا تا ربیع، این سفرهایی که اینا کردن، اومدن کوفه، رفتن شام، یک ماه شام عزاداری کردن و موندن تو شام، یک ماه، حدود یک ماه تاریخ نویسا می نویسن که موندن و از شام برگشتن. حالا یا اومدن کربلا بنابر روایاتی، یا نیومدن کربلا، در همین اربعین رسیدن به مدینه بنابر روایات دیگه و تاریخ‌های دیگه. هر کدومش باشه، در این 50 روز حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت ام کلثوم و بقیه کاروان، بقیه بچه بودن و دیگه زنا بودن، از امام سجاد علیه السلام دستور می‌گرفتن. لذا امام سجاد علیه السلام از عصر عاشورا به بعد شکننده قدس خلفا بود به دنبال پروژه عاشورا و معرفی امام حسین علیه السلام. یه سخنرانی کرده در دمشق، یه سخنرانی کرده در کوفه، حضرت زینب یه سخنرانی کرده تو مجلس یزید، یه سخنرانی کرده در، عرض کنم که، مجلس عبیدالله در کوفه. قوغا کردن، همه چی مونده، منتها مردم سه گروه شدن دوباره. یه گروه بر وفای به خلفا باقی موندن و مخالف اهل بیت، یه گروه بی تفاوت شدن، یه گروه زیادی تو فکر فرو رفتن و برگشتن. و این گروهی که برگشتن امروز تاریخ را از اونها بر ما خیلی چیزا نقل میکنن. لذا امام سجاد علیه السلام بزرگترین حق را به جهان اسلام داره برای تغییر محتوایی که از اولین لحظاتی که منافقین به پیغمبر ایمان آوردن تابلوشون رو در احتضار پیغمبر زدن، یه تابلو کوچیکم برای همین عبدالله ابن امرآس تو مدینه زدن، تابلوی بعدیشون رو اومدن اعلام کردن، هر کس حدیث از پیغمبر نقل کرده و نوشته داره بیاره. آورد، خلیفه دوم دستور فرمودن در حضور خودش همه رو آتیش زدن، گفت حسبنا کتاب الله، حدیث اختلاف میندازه. یه مقدار که گذاشت مردم اومدن گفتن آقا ما می‌خوام وضو بگیریم، نماز بخونیم، تیمم کنیم، مسئله شرعی داریم، چیکار کنیم؟ گفت چیزایی که مربوط به عمله نقل کنید اب نداره. چیزایی که مربوط به عمله یعنی چیزی راجع به امامت و حکومت و اعتقادات و توحید و نبوت و معاد و اینها نداشته باشه. لذا امام سجاد ادامه دهنده پروژه شکستن قدس خلفا و برگردوندن محتوای اصلی دین و اسلام مخصوصا در اصول عقاید هستن. اینو باید شما بفهمید. وقتی یه نفر بهتون میگه که عمر اینقدرم که این آخوندا میگن بد نبوده، اگر عمر نبوده که فتح نمیکرده ایران رو، که ما اسلام نداشتیم. ممکنه یه دشمن یه دوز نیمه شب بیاد خونمون، بیاد میخواد دزدی بکنه، بعد که دزدی کرد سرصدا شد و بیدار شد، صابخونه و بیرونش کرد و سرصدا اینا، بعد میبینه که نیم ساعت داریم به اذان صبح، میگه خب نیم ساعت داریم به اذان صبح دیگه نخوابیم، یه نماز شبی بخونیم، بعد نماز صبحمون رو بخونیم، بعد بخوابیم. بعد یکی بگه که این دزده خیلی حق کردن شما داره، باید ازش تعریف کنید، به خاطر اینکه اون باعث شد که شما نصف شب بیدار بشین و نماز شب بخونید. پس توی نماز شبتون بگین اللهم اغفر مشت حسین، اللهم اغفر مشت حسن. میشه؟ چی عرضه کرده عمر اگر درست باشه؟ چی عرضه کرده؟ تمام محتوای دین رو از توحید تا تای تمت فقه تغییر داد. اینجا که ما یهودی نداریم که، مسیحی نداریم که، باید حقایق اسلام رو بگیم. توصیه میکنم به شما جوانها کاری رو که از پدرم رحمت الله علیه یاد گرفتم. پدر من یکی از مراجع تقلید خیلی خیلی بزرگ زمان گذشته نبود، منبری هم نبود، روحانی هم اصلا نبود، کارگر بود. ما خانواده دینمون رو آقایون پدر رو از این داریم. پدرم در طول سال هفته ای 2 تا 3 شب تابستون و زمستون یه ساعتی داشتیم بعد از شام، بچه ها دورش، احکام شرعی از روی رساله، اخلاق از روی کتابای اخلاق میخوند. موقعی که ما خیلی کوچیک بودیم به ما درس میداد. من الان که نماز میخونم قرائتم از پدرم دارم، وضومو از پدرم دارم. تنها چیزی که پدرم یادم نداد چون خیلی بچه بودم 7 سال 8 ساله غسل بود. تمام احکام تیمم و وضو و نماز پدرم به من یاد. آقایان پدرها، نمیشه شما در هفته، من راهنماییتون میکنم، متولی من در منزلتون هفته 1 جلسه تا 2 جلسه با خانواده قرار بدیم، برای اینکه بچه هاتون که همجور موبایل دستشونه، یه خود بزرگتر که بشن یا داشته باشن یا بعضی موقع پای اینترنت، خود شما هم که پای تلویزیون، اصلا محبت تو خانواده ها نیست. خیلی از دخترها به من زنگ میزنن یا حضوری میگن، میگن ما شوهرمون رو نمیبینیم، ساعت کی میاد؟ بعدم که میاد هم موبایل دستش هم چشمش به تلویزیونه، مثلا ما خانواده نداریم. اگر ما میتونستیم توی خانواده آموزش دین داشته باشیم اینجوری نمیشد بس که بچه هامون 2 روز برن اروپا امریکا برای تحصیلات، بعد بگن که حالا اینجوری هم نیست دیگه، دین اختیاریه، من اختیار نمی کنم، اینجوری شدم. اگر اینجوری بودیم زرتشتی ها تو مملکت اسلامیمون که همه جا تابلوی اسلام داره در ایام 40 میلیون ها اسمس نمی زدن برای بزرگ کردن شب یلدا نکرد. پیشنهادم شما بزرگترها که حرف ما رو گوش نمی کن، به شما جوانا توصیه می کنم با همسرانتون هفته 2 بار 3 بار 1 ساعت 1 ساعت یه کتابی رو، یه جزوه ای رو، یه بحثی رو، یه مقاله ای رو، هر چی دلتون میخواد با منم مشورت کنه، راهنماییتون میکنم. من دینم و از اون پدرم و از کار پدرم دارم. مادر نداشتیم، پدر ما رو جمع میکرد شبهای زیر کرسی، یه خودم شیرنی اینا برای ما میخرید، از این شکر پنیر تازه اومده بود تو آذربایجان تو دهاتمون، چون ما دهاتی بودیم و هستیم و الان هم افتخار میکنیم. دین رو پدر ما در خانواده به ما یاد داد. چادر خواهران من را پدرم در درسهای خانوادگی یاد داد. پدرم نگفت آزاد باشید خودتون چادر انتخاب کنید، که خانمای امروز میگن، آقایون امروز میگن، بیشتر خانما میگن. شما جوان ها ازدواج که میکنین حتی تو دوران عقد هفته ای چند دفعه هم دیگر رو میبینین؟ یکی در میون نیم ساعت کتابه بخونید، خطبه فلک بخونید، یه کتاب، یه تفسیری بخونید، یه کتاب حدیثی بخونید. اگر این کار رو بکنید معلوماتتون بیشتر میشه، تغییرتون کمتر میشه. تقاضا میکنم بچه ها، جوون ها، دختر ها، پسر ها، عوض این که بشینید فقط موسیقی های حلال رادیو تلویزیون یا سیدی هایی که میگیرید گوش کنید، تو موسیقی حلال کردین شما ها دیگه، همونطور که ربا رو بزرگتراتون حلال کردن، همونطور که قمار رو خیلی حلال کردن. بشینید با هم نیم ساعت رساله بخونید، کتاب اخلاقی بخونید، خطابه بخونید، توضیح. الحمدلله همونطوری که فساد از در و دیوار میریزه، امکانات دینی و تعلیمات دینی هم هست، سیدی هست، کتاب هست، جزوه هست. یه تشکرم دارم از دخترهایی که دور بر من هستن. جلسه داشتم روز پنجشنبه در ایام، بچه هایی که خطابه کار میکنن، الحمدلله تمام دخترهایی که بودن 178 نفر این هفته بودن، همشون روبگیر سخت و این بدعت و فسادی که ایجاد کرده بودن که خانوما روبگیره ها، اما یک روسری خوشگل خوشرنگ جلب توجه کنه، قرمز، سبز، آبی، گلبهی، نمیدونم هر رنگ، 2 سانتی زیر چادر میذاره بیرون. چی؟ یعنی چی؟ یعنی میخوام خودم نشون بدم دیگه. ما به دخترامون همجوری گفتیم. الحمدلله این هفته پنجشنبه که رفتم جلسه، دیدم این 178 نفر حتی پیرترهایی که از بیرون آمده رو یاد میگیرن. من از دخترام تشکر میکنم، از خانومها و خواهرام تشکر میکنم. امیدوارم این چادری را که تمام دشمنان دین دست به یکی کردن از سر شما بردارن، دوباره برگردونین توی این روز اربعین تصمیم بگیرین. بی حیایی از اونجا شروع شد که حجاب شل شد و کم شد و کم کم کنار رفت. وقت شما تو خیابونا ببینین چه خبره. و اگر شما جوونا میان پیش من، میگه که حاج آقا میخوام ازدواج کنم، مشورت کنم با شما. یه دختر رو رفتم، البته چادر نداره، مانتو رو سریه، ولی پوشیده است. من اصرار دارم به بچه های مذهبی بگم بگه چادر و چادر پوشیده، برای اینکه نسل شما داره منسوخ میکنه حیا و عفت رو. و چادر و چادر پوشیده به منزله سیم خاردار دور تشکیلات، دور عرض کنم که صندوق گاف، صندوق طلا و پول، زن جواهرات و خطرناکه. و وقتی اینجوری شد، اینجوری میشه که الان هست. دختران ما در سنین بالا موندن به خاطر اینکه باز بودن اونها باعث شده که ازدواج ها چتی، اینترنتی، دانشگاهی، توی فروشگاه، توی نمیدونم شرکت ها، اونجوری بعدم ادامه نداره. آماری که دادن دستگاه های قضایی، هر چند تا ازدواج منتهی شده به طلاق، دیگه شما بهتر از من میدونید، منم دقیق تر از شما با موارد برخورد دارم. پسران من، دختران من، از اول شروع زندگی امروز با امیرالمومنین به امام حسین پیمان ببندید. هفته ای 2 جلسه نیم ساعته، بابا این همه وقتتون داره تلف میشه، پرت وقت تا دلتون بخواد. خدا هم به نونتون برکت نمیده، به خاطر اینکه شماها هم مذهبی هستید و هم با اینکه مذهبی هستید رعایت نمیکنید. هفته ای 2 جلسه تو خانواده، من خودم این کارو کردم الحمدلله. با اینکه یه روزخون دونپایه هستم، از اولی که بچه هم دبستان بودن جلسات خانوادگی تشکیل دادم، در مسافرت ها هر روز بعد از صبحونه سفره رو جمع نکرده نشستم، به یکشون گفتم ملاقات های امام زمان رو بخون، به یکشون گفتم رساله بخون، خودم هم از روی مقتل برای خانوادم روزه خوندم. الان هم تو خانواده بچه ها که میان، بهترین ساعت ما ساعتیست به من میگم بابا این حدیث رو معنا کنین، آیه رو تفسیر کن، نمیدونم این قضیه رو بگو. این کار رو شروع کنین تا دین رو بتونیم رواج بدیم. این همه وقت تلف شده، این همه فیلم های عجیب و غریب، چی بگم به شما دیگه، شما بهتر از من میدونید. امام سجاد بالاترین حق را نسبت به ما دارن، چون بوته قدس خلفا را به دنبال نهضت عاشوراشون شکستند با چند تا فاکتور. 1 عبادتشون، دو با مناجاتاشون، سه با زیارتاشون، چهار با برده هایی که میخرید تربیت میکرد، آزاد میکرد، میرفتن تو جامعه و اینها میشدن شاگردان امام سجاد علیه السلام، پنج با عمل شخصیشون یه جوری عمل میکرد دشمن نداشت امام سجاد علیه فرزدق. البته این خلاصه میگم، بعد حدیث هر چقدرش شد چون باید عزاداری کنیم میخونم. آمد حضرت، عرض کنم که پادشاه وقت، خلیفه وقت آمده بود زیارت، عرض کنم که خانه خدا طواف، گفت قرخ کنید، کسی راه ندید، کسی راه ندید. یهو دیدن یک نفر عرب اومد، همه دارن کوچه براش باز میکنن و دارن بهش راه میدن، اومد شروع کرد طواف کردن. خلیفه گفت این کیه؟ دیگران جرأت نکردن بگن کیه، خودش هم میشناخت، خودشو به نفهمی زد. فرزدق شاعر اونجا بود، گفت تو نمیشناسی؟ من میشناسمش. هذا الذي تعرف البطاء و بطاء، این کسی است که زمین مکه جای پای او را میشناسد. شروع کرد حدود 40-50 بیت درباره امام سجاد گفت، از جمله گفته هاش اینه: ما قال لا قط الا في تشهده لولا تشهد كانت لا او نعم. فرزدق گفت خلیفه تو نمیشناسی؟ این کسی است که زمین مکه او رو میشناسه. بعد داد فرزدق رو زندانی کردن، امام سجاد براش پول فرستاد که کمکش باشه، قبول نکرد، برگردون. بعد از مدتی که آزاد شد، حضرت دوباره پولی اشرفی براش فرستادن، گفتن لازمت میشه، داستانش مفصله. ما قال لا قط الا فی تشهده، این یه دونه رو معنا کنم، یعنی هیچ وقت نه نگفت. آقا به من کمک میکنی؟ بله. آقا فلان جا فلان گرفتار هست کمک میکنی؟ بله. آقا فلان جا فلان داستان هست چیکار بکنیم؟ گفت بله، دستور میداد و کمک میکرد تا اونجایی که میتونست. لذا شاعر گفته ما قال لا قط، هرگز نه نگفته، الا فی تشهده، فقط در تشهداش گفته اشهد و ان لا اله. خیلی قشنگ گفته لولت تشهد و کانت لا او نعم، اگر تشهد نبود لا او لا نعم بود، حتمی بود، میگفت بله، فقط در تشهد و شهادت به توحید گفته نه. خیلی مسئله مهمیه، از بهترین اخلاقیات حضرت سجاد علیه السلام وفا بود، وفا نسبت به دوستانش، نسبت به آشنایانش. این روایت رو کمی بخونم، صفحه 60 حدیث 18 از ابی مفضل نقل میکنه تا میرسه ان ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام، محمد ابن علی ان حضرت باقر فرزندشون. ان فاطمه بنت علی ابن ابی طالب لما نظرت الى ما يفعل ابن اخيها، عمه حضرت سجاد بود فاطمه دختر امیرالمومنین، نگاه کردید پسر برادرش سجاد علی ابن الحسین، به نفسه من الدعب في العباده، خیلی در عبادت به خودش صدمه میزنه. اتت جابر ابن عبد الله الانصاری، آمد پیش اون یار با وفای پیغمبر اکرم. این جابر ابن عبدالله انصاری به خاطر وفاش خیلی مورد توجهه، از نادر کسانی است که از زمان پیغمبر بوده تا زمان امام باقر، امام صادق هم بچگیشو دیده، تا زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده، چقدر این با وفا بوده. تو یه ازدواج چی بگم آخه، استثنایی هم نیست، ازدواج میکنی دیگه همه جا رو ترک میکنی. حاج آقا گرفتارم، با وفا نسبت به پدرت، نسبت به مادرت. بعضی وقتا به پدر مادر میگم فلان جوان کجاست ما نمیبینیمش، جلسه دیگه نمیاد، میگه حاج آقا اگه دیدی سلام ما رام برسون. پدرش میگه و مادرش. جابر ابن عبدالله انصاری وفاش این بود، از زمان پیغمبر تا زمان امام باقر چقدر علاقمند. وقتی این وفاش باعث شده که کارش شده اسوه، یعنی چی؟ یعنی زیارت اربعین که انجام داده، زیارت اربعین در زبان امام صادق و در زبان حضرت عسکری شده چی؟ شده اسوه. علامت المؤمن خمسون، یعنی جابر بن عبدالله انصاری مؤمنه که پنج تا علامت داره: تختم بالیمین و جهر به بسم الله و تأثیر بالجبین و زیارت اربعین. خیلی مهمه زیارت اربعین، از جابر به بعد شد اسوه، شد سنت، شد مستحب، شد قانون، به خاطر وفای او که بهترین، خیلی با وفا بود، خیلی با وفا بود. جابر بن عبدالله انصاری، فاطمه دختر حضرت امیر علیه السلام آمد خدمت جابر، گفت فقالت له یا صاحب رسول الله ان لنا علیکم حقوقا، ما خاندان پیغمبر بر شما حقایی داریم، من حقنا علیکم ان اذا رأيتم احدنا يهلك نفسه اجتهادا ان تذكروه الله و تدعوه الى السقيا الى البغيا على نفسه. وقتی میبینید یکی از ما خاندان به خاطر عبادت داره خودشو به هلاکت میندازه، جانشو داره از دست میده، تذکر بدید. و هذا علی ابن الحسین بقیت ابیه الحسین، این بازمانده و بقیت الله هست نسبت به امام حسین علیه السلام، بقیه و بازمانده و یادگار پدرش حسین است. قد انخرم انفه، اینقدر بینیشو در سجده به زمین روی خاک گذاشته که خراش برداشته، زخم شده، شکاف برداشته. و ثفنت جبهته و رکبتاه و راحتاه، هم سر زانوهاش، هم دستاش و هم پیشانش پینه بسته از شدت عبادت و سجده. ادعابن من حل نفسهی فل عباده، انقدر به خودش زحمت میده در عبادت و بندگی. فعطا جابر بن عبدالله باب علی بن الحسین، اولین بار بود که آمد و این بچه رو، بچهش رو حضرت باقر رو دید. پس اومد به در خونه علی ابن الحسین و بالباب ابو جعفر محمد ابن علی فی اغیلمت من بنی هاشم، دم در با چند تا بچه های کوچک، اغیلمه مسقر غلامه، بچه های کوچک، پسر بچه های کوچک وایستاده بودن مثلا دم در بازی میکردن. قدشتم او خونه، فنظر جابر الیه مقبلن، جابر که اومد چشمش به حضرت باقر افتاد. فقال، وقتی دیدیم بچه داره راه میره، حرکت میکنه، میدوه، گفت هازهی مشیت رسول الله و سجیتو، چقدر این پسر بچه شبیه رسول خداست، هم در راه رفتن و هم در برخورد اخلاق. فمن انت یا غلام؟ حضرت باقی که پسر بچه کوچیکی بود گفت تو کی هستی پسر؟ راوی میگه فقال انا محمد ابن علی ابن الحسین، مؤدب بودن، وارد بودن، بچه بودن، اما امام میخواد بشه، امام هست. گفت من محمد ابن علی ابن الحسین هستم. فبکا جابر رضی الله عنه، گریه کرد. ثم قال انت والله الباقر عن العلم حقا، خدا شاهده که تو باقر العلوم هستی، شکافنده دانشا هستی. ادن منی به ابی ام، پدرم فدات بشه، بیا نزدیک. فدنا منه، اومد نزدیک. فحل جابر ازراره، یخشو باز کرد و وضع یدهو علا صدره، دستشو گذاشت رو سینه ی حضرت باقر. فقبلهو بوسید و جعل علیه خدهو و وجهو، صورتشو، پیشانشو گذاشت رو سینه ی این پسر بچه. و قال له اقرئو که ان جدک رسول الله السلام، پسر بچه از جدت پیغمبر مأمورم به تو سلام برسونم، چون پیغمبر فرموده بود که تو نسل امام پنجم منو میبینی، اگر دیدی از جانب من سلام برسون. وقد امرنی ان افعل بک ما فعلت، این کارهایی که کردم، سینتو بوسیدم و صورتمو پیشانیمو گذاشتم، امر رسول خداست. پیغمبر به من اینجوری گفت آقا پسر، گفت یو شک ان تعیش و تبقا حتی تلقا من ولدی من اسمه محمد، به زودی زنده میمونی و ملاقات میکنی از فرزندان من کسی رو که اسمش محمده. یبقر العلم بقرا، علم شکاف است، باقر العلوم است. و قال لی انک تبقی حتی تعما، به من گفت جابر، پیغمبر گفت میمونی تا یه مدت هم کور میشی، ثم یکشف لک عن بصرک، سپس شفا پیدا میکنی. این که میگن چطور جابر بن عبدالله انصاری در کربلا به عتیه گفت دست منو بگیر بذار رو قبر، چون کور بود، اونجا معلوم نیست کور باشه، حالش خیلی منقلب بود، اشک امون نمیداد، پیرمردم بود، گفت دستمو بذار رو قبر. بعد میگن چطور شد که ایشون لوح جابر را خوند و حضرت باقر علیه السلام تصدیق کرد، چون لوح جابری که اسم 12 امام اومده میگن چطوریشون کور بوده خونده، اینجا پیغمبر بهش میگن که تو کور میشی سپس شفا پیدا میکنی. حالا کی کور شده، کی شفا پیدا کردی، اجمالشو میتونیم تو روایات باید بیشتر دقت کنیم. تو میمونی تا کور بشی سپس چشمت خوب میشه. ثم قال لي اذن لي على ابيك، برو اجازه بگیر از پدرت امام سجاد، من میخوام خدمتشون شرفیاب بشم. فدخل ابو جعفر على ابيه و اخبره الخبر، وارد شد گفت یه پیرمردی اومده به من خیلی احترام کرده، سینه منو بوسیده، صورتشو گذاشته رو سینه من و قال ان شيخا بالباب و قد فعل بي كيت و كيت، یه پیرمرد دیدم در ایستاده این کارا رو، این صحبت ها رو با من کرده. فقال يا بني، امام سجاد فرمود پسر من، ذالک جابر ابن عبدالله، این جابر ابن عبدالله هست. ثم قال امن بین ولدان اهلک، قال لک ما قال و فعل ما بک ما فعل، از بین بعد گفت چرا با بقیه بچه انقدر محبت نکرد؟ حضرت فرمود که این دستور پیغمبر است. نعم، قال انا لله انه لم يقصد كفيه بسوء، منظورش محبته. ولقد اشاط بدمک ثم اذن لجابر، سپس حضرت اذن دادن جابر وارد شد فوجده في محرابه، دید حضرت سجاد علیه السلام در محراب عبادت مشغول عبادته. قد انزد حال عباده، عبادت و نماز بندگی او را ضعیف و لاغر کرده. فنهز علیون، حضرت سجاد به احترام جابر از سجاده به پا خواست، احترام کرد، از حالش سوال کرد خیلی با معرفت. ثم اجلسه به جنبه، جابر رو در کنار خودش نشوند. جابر شروع کرد گفت یبن رسول الله، اما علمت ان الله تعالی انما خلق الجنت لکم ولمن احبکم، این دو باید خیلی مطالب داره، شما که میدونید خدا بهشت رو برای شما و برای دوستان شما خلق کرده، جوانا، دخترا، پسرا، ظاهرمون، چادرمون، ریشمون، اعمالمون، معاملاتمون، زندگیمون، صحبتمون، نگاهمون باید علامت دوستی امام سجاد داشته باشه، حواست باشه. خلق الجنت لکم ولمن احبکم، خدا بهشت رو برای شما و برای محبین شما خلق کرده. و خلق النار لمن ابغضکم و آداکم، آتش و جهنم رو برای دشمنان شما و کسانی که مبغض شما هستن، خشم شما رو دارن خلق کرده. فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك، چرا اینقدر خودتو به زحمت میندازی برای عبادت؟ حضرت فرمودن که یا صاحب رسول الله، اما علمت جدی، رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. ها، در اول سوره فتح، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، به این اشاره میکنه. مگه شما جابر نمیدونید که خدا تمام گذشته و آینده پیغمبر رو بخشیده، یعنی معصومه. فلم يدع الاجتهاد و تعبد، هرگز کوشش در راه بندگی خدا را رها نکرد. به ابی هو و امی، پدر مادرم فدای رسول خدا، حتی انتفخ الساق و ورم القدم، ساقهای پای پیغمبر ورم کرد از شدت نماز و گفته شد که چرا این کارو میکنی؟ و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. پیغمبر فرمود افلا اکون عبدا شکورا، درست خدا منو بخشیده، همه گناهانم، منو معصوم قرار داده، بهش بر منه، افلا اکون عبدا شکورا، آیا بنده شکرگزار نباشم؟ اینو خوندم امروز در روز اربعین که به شما بگم اربعین مال امام سجاد است، مال حضرت زینب، مال امام حسین، مال اینه که من و شما که دین به دستمون رسیده عبد شکور باشیم. نمازاتو دقت کن، اعمالتو دقت کن، نونتو، لقمتو دقت کن. افلا اکون عبدا شکورا. فلما نظر جابر الى علی ابن الحسین ولیس یغنی فیه قول من یستمیلو من الجهد و التعب الى القصد، وقتی دید فایده نداره صحبتاش، گفت یبن رسول الله البغیا علی نفسک، اقلا خودت رو یک کاری کن بمونی، فانک من اسرت به هم یستدفع البلا، تو از خانواده هایی هستی که خدا بلایا را به خاطر شما از ملت بر می دارد. می دونیم بچه ها، جوان ها، خداوند مسخ انسان ها را به صورت حیوانات از امت مرحومه پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله برداشته. و یستکشف اللعوا، گرفتاری های سخت از شیعیان برداشته میشه. و به هم یستمطر السما، یستمطر السما، آسمان میبارد به خاطر اونها. جابر گفت لا ازال الا منهاج ابویه معتصیان بهما صلوات الله علیهما حتی القاهما فقال له یا جابر لا ازال الا منهاج ابویه معتصیان بهما صلوات الله علیهما حتی القاهما. من تأثیر میکنم به دو پدرم، هم علی و هم پیغمبر، تا اون دوتا رو ملاقات کنم. فاقبل جابر الا من حذر، جابر اومد پیش کسانی که نشسته بودن صحبت کرد، گفت والله ما عرافی اولاد الانبیا به مثل علی ابن الحسین، در میان اولاد انبیا نمی بینم مانند علی ابن الحسین الا یوسف ابن یعقوب، والله لذریت علی ابن الحسین من افضل من ذریت یوسف ابن یعقوب. یوسف هم خیلی عبادت کرد، به زندان افتاد در راه بندگی خدا، ولی فرزندان سجاد بهتر از فرزندان یوسف ابن یعقوب هستند. یه جمله گفت خیلی ارزش داره این روایت، خیلی محکمه. یه جمله گفت، روایتم از امالی ابن الشیخ یعنی پسر شیخ طوسی، یه جمله گفت، گفت ذریه علی ابن الحسین بهتر هستند از ذریه یوسف ابن یعقوب. ان منهم، یکی از ذریه حضرت سجاد، لمن، کسی است که یملع الارض عدلا کما ملعت جورا، یکی از فرزندان سجاد مهدی فاطمه است که زمین را پر از عدل و داد می کند. السلام علیک یا بقیت الله. آقامون، امام زمان، امروز کجاهاییم؟ همراه پیاده روها هستم، سایه مهرم بر سر اینها ایست که برای زیارت جدم با پاهای آبلگون حرکت میکنم. دیگه کجا هستی؟ میرم زیارت امیر المؤمنین. یه چیزی به شما بچه ها جوانترا بگم، شاید نمیدونید، گفتم به هر کدوم از پیغمبران که متوسل میشیم جواب میده، اما مجری کیه؟ امام زمان. یعنی وقتی شما به امام حسین میگین السلام علیک یا ابا عبدالله زیر قبهش، که نظر من با اطلاعات کمی که دارم، با سیاه‌دلی که دارم، هر مجلس امام حسین یه شعبه از حرم مطهر امام حسین علیه السلام هست. وقتی دعا میکنیم اینجا، دعا که مستجاب میشه، امام حسین علیه السلام به امام زمان دستور میدن مهدی جان بله، کار این جلسه رو درست کن، کار این گرفتار رو درست کن، یا بقیت الله. ما که موفق نشدیم این امسال، این گروه، مردمی که عزاداری میکنن الحمدلله، شهر و مملکت پر از عزاداری، این کاری بکن. شما سلام ما را به امام حسین علیه السلام برسون. وقتی شما سلام کنید و سلام تمام شیعیان و محبین رو و سیاه دلهای مثل ما رو برسونید، خیلی بیشتر مورد توجه قرار میگیریم. السلام علیک یا بقیت الله. یادمون نمیره جابر وقتی اومد فریاد زد یا حسین یا حسین، بعد گفت حبیبون لا یجیبو.